بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خداوند را شکر میکنیم که توفیق اشتغالات علمی مخصوصا فقه اهل بیت علیهم السلام را به ما عنایت فرموده. امسال در آغاز سال تحصیلی قسمت دوم، مسئله صوم، کتاب صوم محل بحث ماست با توفیق پروردگار متعال. کتاب صوم 15 فصل در عروه، ما به ترتیب عروه با توفیق پروردگار بحث میکنیم. خب البته عروه یک مزیتی داره که شروع و حواشی فراوان داره. با توجه به اون شروع و حواشی برای ما مطلب روشن‌تر میشه. میدانید شروع و حواشی عروه. خلاصه کتاب صوم در عروه 15 فصله. البته فصل اول در نیته که بحث میکنیم. بنده برای خاطر اینکه گامی در راه از بین بردن تشتت در کشورهای اسلامی در کل جهان برای اول ماه، که آیا ممکنه که با ذکر دلائل و نظرها و مطالعه دقیق اونها یک روزی برای اول ماه معین بشه در کل کشورهای اسلامی، چطور شده که این ممکن نباشه؟ با اینکه آغاز هر ماه از هلال هست، اون موقعی که ما تشکل پیدا میکنه به شکل هلال، این آغاز ماهه. و این یک چیز بیشترم نیست، یک واقعه محفوظی داره. علم و جهل و رویت و غیر رویت در اون مؤثر نیست، چون آغاز هر ماه با تشکل ماه به شکل هلال، بعد از اینکه ماه از تحت الشعاع خارج میشه، از محاق خارج میشه که ما توضیح خواهیم داد، متشکل میشه به شکل یک داس کمان، کل ارجون القدیم به تعبیر قرآن، یعنی خوشه خشک خرما. بعد از اینکه ما متشکل میشه به این شکل، این آغاز ماهه. در هر ماه این تکرار میشه و این یک واقع محفوظی داره. آیا میتوانن همه به اون پی ببرن با دلائل و آلات ابزاری که امروز به وجود آمده؟ اگر بتوانن و میتوانن، حتما اگر تشریح مسائل بشه و تدبیری و ترتیبی اتخاذ بشه، میتوانن همه با تشریح مسائل بالاخره به تشکل ماه به شکل هلال پی ببرن و این آغاز ماه هست. بعدن بحث کنیم اختلاف افق هم در این مؤثر نیست. این آغاز ماه این است، چه ما ببینیم چه نبینیم، هر کجای دنیا باشیم این است. خب اگر بتوانیم ما به هلال پی ببریم با آلات و ابزار و دقایق، خلاصه این اول ماه. بحث ما با توفیق پروردگار که از این موضوع آغاز میشه، برای خاطر اینه که این مسئله را ما جلو انداختیم. ولی این مسئله ما در فصل دوازدهم عروه است. در فصل دوازدهم عروه مسئله چهارم عروه عنوان کرده اختلاف افق مؤثر یا نه. اما ما از جهت اهمیت مطلب، این موضوع که در مسئله چهارم فصل دوازده عروه است، ما پیش انداختیم که در این بحث کنیم. ما از فضلا و علما حاضر در مجلس یا غیر این مجلس تقاضا میکنیم که در این مسئله دقت بیشتری بکنن، آراء و دلائل خودشان را ذکر کنن، به هر وسیله میخوان در اختیار قرار بدن، تا اینکه افراد نخبه و دقیق مطالعه کنن، بلکه گامی باشه در راه ایجاد اتحاد و رفع تشتت. و بنده معتقدم این مسئله اگر امروز عملی نشه، فردا عملی خواهد شد، چون پیشرفت زمان با در اختیار قرار دادن دلائل و آلات و ابزار بالاخره این کار را خواهد کرد، چون یک واقعه محفوظی است، پی بردن به اون واقعه محفوظ اول ماه، راه‌های برای پی بردن به اون واقعه محفوظ ممکنه به وجود بیاد، بالاخره قدم به قدم باید در این راه گام برداشت تا اینکه پیشرفت حاصل بشه. ما با توفیق پروردگار بحث خود را از اینجا آغاز میکنیم. چند مطلب را مقدمتا باید عرض کنیم. مطلب اول این است که اندازه‌گیری زمان در زندگی بشر بسیار مهم و نقش آفرینه. چون انسان به دو چیز جدن محتاجه، یعنی دو چیز لازمه وجود انسانه، یکی مکان و دیگه زمان. جسم و جسمانیات بالاخره به مکان و زمان محتاجن. حالا ما مکان کار نداریم، بلکه زمان. بشر از آغاز فکر کرده که زمان را اندازه‌گیری کنه. وقت یعنی زمان اندازه‌گیری شده. فکر کرده به این که وقت را به دست بیاره، بفهمه. آغاز این کار اول از شب و روز شروع شد. چون انسان‌ها که در سطح زمین زندگی می‌کردند، این نکته را باید عرض کنم، خداوند حتی به حیوانات هم مسئله زمان را تعلیم کرده. مثلا حیوانات زمان‌ها را می‌شناسند، درک زمان در وجود اونها طوری قرار داده شده که زمان را درک می‌کنند. پرنده ها که روی تخم خودشان میخوابند تا جوجه در بیارن، اینا مختلفن. مرغ و کبوتر و قاز و اینا همه یکسان نیستن، هر کدام یک مدت معینی روی تخم خودشان میخوابند تا اون جوجه از تخم بیاد بیرون. رحلت و کوچ کردن حیوانات، تابستان کجا برن، زمستان کجا برن، این در نهاد حیوانها خداوند شناخت زمان را قرار داده. این حیوانات هن، ولی انسان چون در سایه عقل گام برمی‌داره، باید با عقل و فکر زمان را بشناسه. از این جهت به فکر شناخت زمان افتادن و خورشید و ماه در اینجا نقش دارن. خب از تابش خورشید به وجود آمدن شب و روز اول گامی بود برای شناخت زمان، که شب و روز دو تا وقتی هر کدام برای کار معینی. این تداوم که پیدا کرد به وجود آمدن شب و روز برای انسان ها ثابت شد که همه شب و روزها مساوی نیستن، تفاوت دارن. یکی از تفاوت ها حصول چهارگانه سال بود. کم کم پی بردن به این که درسته که در نتیجه طلوع و غروب و خورشید شب و روز پشت سر هم به وجود میاد، ولی همه روزها شبها مساوی نیست. در یک فصول فصل، در یک فصلی از سال، میگن بهار است، شکفتن گلها و زنده شدن زمین و جوشیدن چشمها و امثال اونها. بعد از مدت دیدن که هوا گرمتر شد و تابستانی به وجود میاد و چند ماه هم به این ترتیب، حالا ماه را نشناختن، چند مدت هم به این ترتیب. بعد از آن مدتی دیگه دیدن پاییزی به وجود آمد، خزانی به وجود آمد، تفاوتی به وجود آمد در سطح زمین. بعد از آن مدتی اینم سپری شد و زمستان به وجود آمد، هوا سردتر شد و برف و باران و اینها. بعدن دوباره همین تکرار شد، فهمیدن که نه، این دوره‌هایی هست که تکرار میشه. خب از اینجا سال را فهمیدن، این را سال نامیدن که بله، این چهار فصل، بهار و تابستان و پاییز زمستان، هی تکرار میشه. از اینجا بشر به سال پی برد. پی بردن به سال از همین طلوع و غروب و خورشید و تغییر فصول سال، این پایه‌گذاری شد برای شناخت سال. اما در این حال هنوز ماه را نشناختن، هنوز به ماه را تنظیم نکردن. بله، سال چهار تا فصل داره، یک مدتی بهار است، مدتی تابستان، مدتی پاییز، مدتی زمستان. اینی پی بردن، حالا به هر زبانی، هر اصطلاحی پی بردن. بعد اندمی که یک چیز دیگری هم در این عالم غیر از خورشید وجود داره. به افق نگاه میکنیم، بینیم که یک وقتی یک چیزی به شکل داس نمایان میشه، کم کم حرکت میکنه، یک ربع دائره تشکیل میده، کم کم حرکت میکنه، یک بدری را تشکیل میده، تمام دائره تشکیل میده، کم کم حرکت میکنه، لاغرتر میشه، تا تربیع ثانی به وجود میاد، هی لاغرتر، بعد همون از دیده پنهان میشه. حالا بعدا توضیح بیشتر میده. همون که از دیده پنهان شد، دوباره به شکل داس نمایان شد. در چند مدت اینجور میشه؟ ما که شب و روز رو میشناسیم، این در حدود یک ماه اینطور میشه. و این در ظرف اون چهار، در ظرف سال که به دست آوردیم، 12 مرتبه این تکرار میشه. بله، پس بنابراین از اینجا پی بردن به ماه، که ماه قمری تقریبا در حدود یک ماه رابطه 29 روز برد کنه. به علاوه این ماه چهار قسمته. این اول از اون لاغر بودن به چاقی میری بشه نیم دایره، این یک هفته. اینجا هفته رو از اینجا فهمیدن، این هفت رسول میکشه میشه تربیع اول. از تربیع اول میاد به طرف بدر، اینم یک هفته. از بدرم به طرف تربیع ثانی، اینم یک هفته. از اونجا به طرف محاق میره، اونم یک هفته. بنابراین انجام به هفته پی بردن، بنابراین هم به سال پی بردن. روی این بیان تر سردیم، به شب و روز پی بردن، به سال پی بردن، به ماه هم پی بردن که سال 12 ماست. به این نکته هم پی بردن، به این که این ایام همه یکسان نیستن. این هفت روز تغییر میکنه. وقت اونها را به نامهای مختلف، هر ملت به یک نامی نامید، هر ملت به یک نامی نامید، شنبه و یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، مثلا هفت نامه. نامهای روزهای هفته را به این ترتیب نامیدن. این ایسه تکوینی است که بشر با فکر خودش به اینا پی برد، که بله، هم روز و هم سال و سال شمسی و اصول چهارگانه سال و هم 12 ماه و به اون ترتیب و هم هفته. حالا ببینیم آیات قرآن در این زمینه چی میگه؟ بله، قرآن همین راهنمایی بشر را به این وسیله قرآن تقریر میکنه، بیان میکنه. در قرآن کریم آیات فراوانی هست که ما هم نمیخوایم همش متعرض بشیم، ولی در این حال برای مقدمه بحث ما خب لازمه، این مقدار لازمه. از شمس و القمر به حسبان، در سوره الرحمن شمس و قمر با حساب معینی حرکت میکنن، گردش میکنن. از این قبیل آیات که در قرآن مجید داریم یکی همین که عرض کردم، الشمس و القمر و بحسبان، آیه پنجم از سوره الرحمن، سوره پنجاه پنجم قرآن مجید. و دیگر فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و شمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، آیه 96 از سوره انعام، سوره ششم قرآن مجید. اصباح معنی صبح، خداوند شکافنده صبح، فالق الاصباح، صبح را خداوند میشکافه از شکم ظلمت شب، از افق صبح به وجود میاره. خالق یعنی پدید آورنده، پدید آورنده صبح. و جعل اللیل سکنا، شب را مایه آرامش شما قرار داده. و شمس و القمر حسبانا، شمس و قمر برای حساب، که حساب زمانها را از شمس و قمر به اون ترتیب که عرض شد به دست برید. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر و اندازه‌گیری پروردگار عزیز و علیم است. آیه 96 از سوره انعام. چند جای قرآن و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى، یا الی اجل مسمى، عنایت داره قرآن به این که به شما، به ما بفهمانه که خورشید و ما و اون چه به حرکت های اینها وابسته است، اینها مقدار معین داره، تنظیم شده، تقدیر شده. اما درباره ما مطالب دیگری باز وجود داره که بیشتر مورد بحث ماست. یکی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماه ها عند الله 12 ماه، این همون سال داره که سال 12 ماه رو داره میگه، فی کتاب الله در کتاب خلقت پروردگار، یوم خلق السماوات و الارض، از اون روزی که خداوند آسمان و زمین را آفریده، این جریان، این نظم و این ترتیب وجود داشته که هر سالی 12 ماهه. خب عدت شهور این است که شهر رمضان هم مثلا که از انزل فی القرآن جز همین شهوره. عرض کنم که در دو جای قرآن مسئله منازل قمر را خداوند ذکر فرموده. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، ما خلق الله ذلک الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون. این آیه، آیه 5 از سوره یونس، سوره 10 قرآن مجیده. خدا اون پروردگار است که شمس را روشنی قرار داده. فرق بین ضیا و نور آن است که ضیا یعنی روشنایی، نور اونجا میگن که از چیزی اون روشنایی به وجود بیاد. چراغ نور داره، ولی چراغ نور میده، چراغی است از اون نور به وجود میاد. قمر اینطور، قمر خودش نور نداره، قمر یک کره تاریکی است، از خورشید نور میگیره، خورشید رو ضیا، خودش روشنه، اما قمر نور داره. نور داره یعنی قمر نور خود و روشنی خود را، نوران یعنی زانور، ولی قمر زانور، قمر زانوره، ولی هرچه که نور به کار بره، نور منبعش دیگه است، این از اون نور به وجود میاد. صحبت اینه و قدره و منازل، و خداوند ماه را، زمین به ماه برمیگرده، ماه منازلی داره، لتعلم عهد السین و الحساب، برای ماه منازلی معین کردیم تا شما تعداد سالها و ماه ها را بدانید. بله، ماه با این منازلی که طی میکنه در 12 ماه یک سند. به علاوه شما باید چندم ماه از چندم هفته اینا از اونو به دست اینا دلت کردم عهده هم سنین را بدانید هم حساب ماه ها و هفته ها را بدانید. این آیه 5 از سوره یونسه، سوره 10 قرآن کریم. و دیگه فرموده ولقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. بس در 2 جای قرآن برای قمر منازل ذکر میکنه. این از سوره یاسین و غایت اللهم اللیل نسلخ منها نهار فاذا هم مظلمون. یکی از آیات پروردگار شبه که ما روز را از شب جدا میکنیم، مردم در ظلمت فرو میروند. بعد و شمس و تجلی مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. شمس جریان داره، هیچ کدام از کرات آسمانی ساکن نیستن. اگر ساکن باشن متلاشی به می افتن. حرکت و تنظیم حرکت جاذبه و دافعه اینا را همه را طوری تنظیم شده در همه در حال حرکتن. ولی شمس هم جریان داره. این بحثی که ما عرض میکنیم، قدیم معتقد بودن که خورشید دور زمین میگرده و زمین را مرکز عالم میدانستن. تمام افلاک میگفتن به گرد زمین میگرده، اینجور قائل بودن. اما خب بعدن کم کم ثابت شد اینطور نیست، زمین مرکز عالم نیست، زمین یکی از سیارات. خورشید چند تا سیاره داره دور خورشید میچرخن، عطارد، زهره، زمین. زمین سومین سیاره است، بعد مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون. اینا سیاراتی است که به گرد خورشید میچرخن و زمین سومین سیاره است. اما طوری علم هیئت جدید به علم هیئت قدیم در اینجا بیان میشه که فرقی نمیگذاره در این موضوعات که ما میخوایم بحث کنیم، چه این که خورشید بگرده زمین بگرده، چه زمین بگرده خورشید. مثلا همینه، مثلا همینه، فصول چهارگانه سال است و ایام است و همین که گفتیم و ماه هست و حرکات ماه هست و هفته هست و ماه هست. بله. و شمس تجلی مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ما برای ماه منازلی معین کردیم که بعدا شرح میدیم. این منازل را سیر و حرکت کرد تا مثل خوشه خشک خرما که شکل هلال داره اونجا به اون شکل در میاد، تشبیه کرده قرآن. این از آیات سوره یاسین، از آیات سوره 37 شروع میشه تا 39. خب چند مطلب رو بالاخره باید از این تا مطلب روشن بشه. یکی از مطالب اینه که خب ما معتقدیم که باید در حوزه علمی قوم که سابقا هم در حوزه ها مملوده، درس هیئت یکی از درس های حوزه باشه. چون فقه ما همچنان که با ریاضیات توأمه، گاهی در ارث و اینها با ریاضیات احتیاج داریم حل میکنیم، فقه ما در بحث وقت، اوقات صلات، در بحث قبله، در بحث ما، مال ماه رمضان ما، با علم هیئت ارتباط داره. خب فقه، علم فقه یک علمی است که در تمام ابعاد زندگی انسان خب نقش داره دیگه، وظیفه ما معین میکنه. از این که چون علم هیئت هم چه علم شریفی است. حالا بنده یک کتابی نوشتم قبلا، خیلی قبل، در اولش حدیثی نوشتم از قول امام رضا علیه السلام: من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو انین فی معرفت الله. نه هر کس علم هیئت را ندانه، علم تشریح را ندانه، در شناخت خدا انین ناقص کامل نیست. علم هیئت که معلوم، علم تشریح مربوط تشریح بدن انسان، اعضای بدن، اینا تشریح و فیزیولوژی میگن. این دوتا برای شناخت خدا راه بسیار روشنی را ارائه میکنه. خب حالا بالاخره ما ناچاریم، چون برای اینکه ائمه علیهم السلام به علم هیئت به این اندازه صحه گذاشتن، از امام صادق علیه السلام من تزوج و القمر فی الاقرب دمیر الحسنا، هر کس که ازدواج کنه در حالی که قمر در عقرب باشه از اون ازدواج خودش نتیجه خوب به دست نمیاره. القمر فی الاقرب، چون یکی از منازل، یکی از بروج دوازده گانه عقربه. اینه قبول کردن این حدیث رو، اینطور بیان فرمودن. رامی تقریبا نگاه میکنه قمر در عقرب هر ماه هست دیگه. در وسائل و شیعه هم بابی منعقد کرده و این احادیث را ذکر کرده که حالا بخواید مراجعه کنید خدمت محترم عرض میکنم برای مراجعه شما. در وسائل شیعه جلد چهاردهم، ما همیشه وسائلی که به عرض میرسانیم وسائل 20 جلدی را بنده دارم. در وسائل جلد 14 صفحه 80 باب 54 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح باب 54 جلد 14 وسائل صفحه 80 باب کراهت تزویج و القمر فی الاقرب. بر اساس اون روایات باب را اینطور منعقد کرده، باب اینکه تزویج در حالی که قمر در اقرب باشه کراهت داره. و فی محاق شهر، یکم در محاق شهر، محاق شهر اون وقتی است که ما از دید ما در آخر ما پنهانه، به اون میگن ما تحت شعا قرار گرفته. دو حال را میگه تزویج کراهت داره، یکی قمر در عقرب باشه که یختلف به اختلاف ماهایی که در دست داریم، یکم محاق شهر آخر ما که ماه در محاق. در اینجا سه تا روایت نقل میکنه. خبر اول این عن ابی عبدالله علیه السلام، را سندش نمیخونم. من تزوج امرأتا بالقمر فی الاقرب دم یر الحسنا. خب استفاد از این خبر که ائمه علیهم السلام این بروج دوازده گانه که میگیم، چون دوازده برج را اینا در آسمان فرض کردن، این بروج هم با خورشید ارتباط داره هم با ماه، حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت. این دوازده تاست، این اسامی برج، دائره البروج و منطقه البروج که هم در حرکت خورشید یا حرکت زمین به دور خودش فرق نمیکنه، هم حرکت ما تأثیر داره. این بروج دوازدهگانه. این که فرموده ول قمر فی الاقرب، معلوم میشه امام صادق علیه السلام این اصطلاحات علم هیئت و این نامگذاری ها و این تقسیم بندی ها را قبول فرمودند، اینطور فرمودند. حالا در این باب که عرض کردم سه تا خبر است. این خبر اول بود. در خبر دوم است که کسی که تزویج کند و در محاق شهر باشه اونم مثل همینه. خبر سوم عن عبدالعظیم، عبدالعظیم حسنی، همین عبدالعظیم از این تقریبا به هفت واسطه نسبش حضرت مجتبی علیه السلام میرسه. عن علی ابن محمد عسکری، عبدالعظیم با حضرت هادی هم عصر علی ابن محمد عسکری ان آبائه فی حدیث قال من تزوج و القمر فی الاقرب لم یر الحسنا قال من تزوج فی محاق الشر فلیسلم لسقط الولد. حالا این حدیث اینه من تزوج و القمر فی محاق الشر در آخر ماه که ماه در محاق خودش تسلیم کنه که ولدش سالم به دنیا نیاد. خب باز در عروه، در عروه هم همین بحث است. در عروه در کتاب نکاح، در عروه در کتاب نکاح، در اوائل کتاب نکاح، مسئله ششم عروه اوائل کتاب نکاح، مسئله ششم یکره عند تزویج امور منها ایقاع العقد و القمر فی الاقرب ای فی برجها، برج اقرب. خب ولی عبارت هایی داره در عروه که مربوط به اصطلاحات علم هیئته که بنده نمیخوام که زیاد وقت شما عزیزان را درباره علم هیئت اون اندازه که لازمه عرض میکنم. این ساعت میزانه؟ بله. خب حالا ما میخواییم که ناچاریم برای شناختن اقرب که امامم صحه گذاشت ما منازل ماه را بشناسیم، چون دو جای قرآن داشت قدره و منازل، قدرناه و منازل. خب برای ما منازلی فرض کرده، این منازل ما را تا حدی بشناسیم تا وقت بدانیم این که هلال چه وقتی یسرونه انل احلق الیه مواقی تا للناس. آیه 189 سوره بقره اینه یسألونک عن الاحلاء قل هی مواقیت للناس، از هلال ها از تو میپرسن پیغمبر بگو اینها هلال ها مواقیت است، زمان های معین است برای اعمال خاصی. این اندازه مقدمه است تا انشاءالله بقیه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.